أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قرآن آمده که فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. وقت امام صادق علیه السلام می فرمان که جبرئیل به رسول اکرم عرض کرد که لو ان قطرتن، بله، لو ان دلوان صب من غسلین فی مطلع الشمس لغلت منه جماجم من فی مغربها. رسول اکرم فرماند که این من اشتباه کردم، گفتم جبریل به رسول، این فرمایش خود رسول اکرم، اون یه روایت دیگه بود. فرمایش خود حضرت هست که میفرمند که اگر یه دلو از اون قسلین که غذای اهل جهنمه در مشرق بریزند، جمجمه های همه کسانی که در مغرب هستند به جوش میاد. بله، این یکی از وسوسه های شیطانه که خدا ارحم الراحمین رو هی بیاد پیش آدم مجسم میکنه برای اینکه او رو به تساهل و تسامح بکشه، با اینکه خدا گرچه ارحم الراحمینه اما اشد المعاقبین هم هست. اعلموا ان الله شدید العقاب، و شاید اینکه اول شدید العقاب اومده سرش این باشه که بیشتر این شدید العقاب فعاله، برای اینکه افراد لایق و انه غفور رحیم نیستن، لایق همین شدید العقاب. خب مرحوم آخوند فرمودن که خدای متعال به مقتضا رحمتهی و لطفه جعل الامور الجسمانیت المحسوسه کلها مثالات دالات علی الامور روحانیت العقلیه. اینا رو مثال اونا قرار داد و جعل طرق الحواس درجن و مراقی یرتقا بها الى معرفت الامور العقلیه، و این حواس رو هم یه پله ها و نردبان هایی هستن برای اینکه برسیم به معرفت امور عقلی. اونتا اینجا یه جمله دارن، معرفت امور عقلی که التی یلقرز الاقصا فی وقوع النفس فی دار المحسوسات. این فرمایش ایشون قولهو که فرموده معرفت الامور العقلیه التي یل غرز الاقصا فی وقوع النفس فی دار المحسوسات. یه این که انسان اینجا موجود میشه، غرض اصلی، غرض نهایی و غایت قصواش اینه که به معرفت امور عقلی برسه. اولا عرض میکنیم که سعادت رو تقریبا همه فلاسفه به این اذعان دارن که این بدیهی، آقا سعادت یعنی همون چیزی که غرض اقصای یک موجود زنده است. یه موجود اون چیزی رو که تمام هدف نهاییشه اون همون سعادتشه، منتها سعادتش هست به نظر خودش. حالا سعادت واقعیش چیه؟ اون بعد بحث بشه، ولی هر کسی اولا فطرتا دنبال سعادته، هیچ که نمیخواد بدبخت بشه، همه میخوان خوشبخت باشن. سعادت یعنی خوشبختی. ولی خوشبختی چیه؟ میفرمان در هر جا وقتی نگاه کنی، خوشبختی اون چیزیست که تمام تلاش طرف برای اینکه به اون برسه، یعنی همه فعالیتاش برای هدفیه، اون هدف برای هدف دیگه یه، ولی هدف نهایی اون سعادت هست. پس اتفقت کلماتهم علا ان السعاده هو الغرض الاقصى فراج. یکی فارابی در آراء اهل المدینه الفاضله، آراء اهل المدینه الفاضله، در این چاپ دار و مکتبت الهلال صفحه 101 میشه فصل 23. این فصل، ببخشید، باب 23. باب 23 این روشن‌تر. یا السعاده یل خیر المطلوب لذاته، اون خیری که مطلوب به ذاته، یعنی چه؟ یعنی توجه داره به این که خیلی وقتها یه هدفهای متوسطی هستن، یه چیزی رو من دوست دارم، ولی اونم دوست دارم برای اینکه بلختی به اون رسیدم وسیله بشه برای اینکه به چیز دیگه برسم. ولی سعادت اون خیریه که نه، مطلوب لذاتهه، ولیست تطلب و اصلا ولا فی وقت من الاوقات لینال بها شیئون آخر، هیچ وقت طلب نمیشه، نه هیچ، نه همیشه و نه هیچ وقتی، یعنی حتی در یه بار هم نمیشه که او رو انجام طلب کنن به خاطر اینکه به وسیله او به چیز دیگه برسن. و لیس وراءها شیء آخر یمکن ان یناله الانسان اعظم منها، هیچ چیز دیگه بزرگتر از اون، عظیمتر از اون نیست که شخص بخواد به خاطر اون. این حرف فارابی در کتاب آراء، در کتاب التنبیه علی سبیل السعاده هم در همون فقره اول و دومش، و التنبیه یعنی همون اولش کتاب، علی سبیل السعاده، چون اصلا راجع به سعادته و میخواد راه سعادت رو نشون بده، همون اول سعادت رو معنا کرده. اما ان السعاده یا غایت ما یتشوقها کل انسان فذلک مما لا یحتاج فی بیانه الا قول، یعنی بیانش نیاز به صحبت نداره، که سعادت اون نهایت چیزی است که شوق به او داره هر انسانی. بعد مفصل داره که اونی که احیاناً شخص دنبالش از اون سعادت نیست، مفصل صحبت کرده. باز در رساله فصول منتظره فصل 28، و رسالت و فصول منتظره، اونجا هم فصل 28ش فرموده که و به هازل کمال یحصل لنا کمال الاخیر، حالا حرفای قبلش داره میگه با این کمال اون به کمال آخر میرسیم، و ذالکه هو السعادت القصوى، کمال اخیر همون سعادت نهاییه، و هو الخیر علی الاطلاق، اونیست که خیر علی الاطلاقه، یعنی چه؟ یعنی فهو المؤثر المشتها لذاته، اون چیزیست که انسان اون رو دنبال میکنه میخوادش به خاطر خودش، و لیس یکون و لا فی وقت اصلا مؤثرن لأجل غیره، هیچ وقت حتی یه مورد هم نمیشه که او رو بخواییم به خاطر غیر، و سایر ما یعصر فانما یکون مؤثرن لعجل نفس اهی فی بلوغ سعاده. هر چیز دیگر ما انتخاب میکنیم و دنبال میکنیم به خاطر این است که سودمند در رسیدن به سعادته. و کل شیء فانما یکون خیرا متا کان نافعا فی بلوغ السعاده. هر چیزی خیره وقتی که سودمند باشه در رسیدن انسان به سعادت. و کل ما آغ عنها به وجه ما فهو شر. هر چیزی که به نحوی ما رو از سعادت محروم کنه شر. این مال فارابی بود. ابن سینا خیلی روشن‌تر فرموده، رساله ای داره در سعادت و رسالتون فی سعادت که مال شیخه. اونجا فرموده که فبینون، بله میشه رسائل ابن سینا جلد یک، بله رسائل ابن سینا جلد یک صفحه 260-261 فمن البين ان السعاده على الحقيقه هي المطلوبه لذاتها والمستاثره بعينها. از چیزای روشن اینه که سعادت حقیقی اون چیزیه که مطلوبه به خاطر خودش، نه مطلوبه برای اینکه برسیم به یه چیز دیگه، یعنی مطلوب نهاییه. و من از ظاهر انما یستعثر لذاته و سایر الاشیاء یستعثر لعجله افضل فی حقیقت ذاته مما یستعثر لغیره لا لذاته. خیلی روشنه که چیز رو که انسان به خاطر خودش میخواد و بقیه چیزها رو به خاطر او میخواد، اون افضل است در حقیقت ذاتش از اون چیزهایی که اونا رو میخواد برای غیر. فقط تبین، پس روشن شد که ان السعاده یا افضل ما سأل حی لتحصیله. سعادت اون بهترین چیزی است که یک موجود زنده برای تحصیل او تلاش میکنه. خود جناب آقای آخوندم در همین اول جلد اول اسفار و اسفار جلد یک صفحه 5 عبارتشون اینه ان سعاده، چون میخوان بگن تحصیل فلسفه و همون سعادته، یعنی اون کمال نهایی همین تحصیل فلسفه است، چون علم عقلی به مبدأ و معاد. ان سعاده ربما یظن بها ان هل فوز بالدرجات الحسیه والوصول الى الرعاسات الخیالی. سعادت بعضی ها فکر میکنن که رسیدن به درجات حسی است، حالا ثروتمند بشه، رئیس بشه. اما و ما ابین لمن تحقق الامور و تفتن بالمعارف. چقدر روشنه برای کسی که در امور تأمل کرده و تفتن داره به معارف، اینکه سعادت عاجلیه، یعنی اینایی که مربوط به دنیا هست، اینا هیچ کدوم سعادت نیست. پس چیه؟ ولا شک، اینا رو که سعادت نیست و گفته برای اینکه دوام نداره و آلوده به گرفتاریه و اینا، اونا رو کار نداریم. ولا شک ان اقصا غایت یتعطا لعهد الموجودات الوصول الیها هو الکمال المختص به. اون نهایی ترین غایت، این که میاد نهایی ترین غایت رو میاره در حالی که صحبت راجع به چی بود؟ به سعادت بود. این از باب اینه که سعادت یعنی همون نهایی ترین غایت، لذا به جای سعادت اومده اقصا غایت رو آورده. اقصا غایت اون کمالی است که مختص به خودشه و کل من حتی انه فهو نقصان بالحقیقت فی. هرچی کمتر از اون باشه که اون سعادت نیست، اون نقصه. اون وقت بعد تا آخرش که میگه و تلک الخاصیه، حالا اون کارش نداری. بالاخره این لاشک انه اقصایتن رو دنبال اون انه سعاده آوردن، نشون میده که ایشون هم همون تفسیر فارابی و شیخ رو قبول داره که سعادت یعنی کمال نهایی. حالا اینجا هم فرمودن غرض اقصا این است که ما به معارف عقلی، به درک امور عقلی برسیم. بله دیگه اصلا خلقت انسان همینه دیگه، وقوع نفس یعنی که انسان بیاد تو این دنیا برای چی؟ حالا اون حرف دیگه ایه، اونو قبول داریم. سعادت انسان پس به معقولات رسیدنه. حالا خود معقولات رسیدن اون نهایی عباراتشون مختلف. پس سعادت یعنی اون غرض اقصا. وقد سرها آخوند فی کثیر من کلمات ان سعادت الانسان انما یحصل بالمعارف العقلی. و تصدیق بالمبدع والمعارف. یه معارف عقلی هم خودش درجات داره، اونی که بالاترینشه که اون میتونه غرض اقصا باشه شناخت مبدع و معاد. چون معارف عقلی یه چیزایی هم داریم که اونا معرفت عقلی مثل ریاضیات، ولی ریاضیات تو معارف عقلی در درجه نهایی نیستن. در درجه نهایی اون معارفی هستن که ریاضیات هم به درد اون میخوره، طبیعیات هم به درد اون میخوره و به درد انسان به ما هو انسان از باب اینکه یه موجودی است که فقط دنیوی نیست، دنیا هم داره آخرت هم داره. یه عبارتی داره مرحوم علامه طباطبایی در این کتاب روابط اجتماعی در اسلام، میفرمان جوامع متمدن را یک هدف وحدت میبخشد و آن بهره برداری از مزایای زندگی دنیاست که به عقیده آنان سعادت همین است. ولی اسلام مدار زندگی انسان را وسیع تر از زندگی مادی دنیا می داند. از نظر اسلام زندگی اخروی که حیات واقعی است مدار زندگی انسان می باشد. نظر اسلام این است که در این زندگی جز معارف الهی که همه آنها در توحید خلاصه می شود چیز دیگری به سود بشر نیست. ایشون هم باز همون معارف الهی رو هم روش تأکید میکنن، ولی مهم اینه که تو معارف داره بالاخره صحبت میشه. معارف هستن که تأمین کننده سعادتن. حالا این قسمت اول بفرمان به وسیله معارف عقلی هم که شما میخوایید به وسیله معارف عقلی سعادت تأمین میشه. بله؟ کدوم اینم؟ خب یعنی راه دیگه نداره دیگه؟ بله دیگه؟ چرا؟ نه نمیتونه. خب حالا شما دارید اشکال میکنید. ها اشکال و فعلا وقت اشکال نیست. ما میخواییم بگیم آخون یه همچه حرفی رو دارن، ما خودمون شدیدن با این فرمایششون مخالفیم، لذاست که تحری کردیم، اگه موافق بودیم که رد می شدیم می رفتیم. ما میخواییم بگیم آقا این فرمایش تمام نیست، ولی خب اول باید بگیم که ایشون گفته یه همچه حرفی. این که ایشون فرموده این رو دو جور صحبت کرده. یه جایی فرموده سعادت انسان به وسیله معارف عقلی و تصدیق به مبدا و معاد پیدا میشه. یکیش همینجاست، فراج همون عبارتی که از اسفار گفتیم، الاسفار جلد 1 صفحه 5 فرمود که ولا شک که، اون قبلیاش که خونده بودیم، ان اقصا غایت نیت تعطال احد الموجودات الوصول الیها و الکمال المختصبه و الملائم المنصوب الیه و کل من حتی انه فهو نقصان بالحقیقت فی و این کمال و این کان کمالاً بالاضافه الى ما فی رتبه الوجود تالی. این ممکن نسبت به یه موجود دیگری کمال باشه، ولی نسبت به این انسان که این در این مرتبه واقع شده کمال نیست. و ما من دابت فما دونها، هیچ موجود جانداری بلکه حتی هیچ موجود پایین‌تری نیست، الا و من شأنها البلوغ الى اقصى ما لها فی ذاتها، الا اینکه این شأنیت داره که برسه به اون نهایی ترین هدف، البته ما لم یعقها عائق، تا عائقی نباشه. خب ولی نوع الانسان کمال خاص لجوهر ذاتهی و حق حقیقته، برای نوع انسان یک کمال خاصی است که مال جوهر ذات خودشه، نه از اون جهت که حیوانه یا نباته یا مثلا جسمه. لا یفوقها فیه فائق، که در این حقیقت حقیقت هیچ موجودی بالاتر از اون نیست، یعنی تو مخلوقات هم کسی بالاتر از انسان نداریم. ولا یسبق بهی علیها سابق، خب اون کمال خاص چیه؟ و هو الاتصال بالمعقولات، درک عقلی، اتصال به معقولات. و مجاورت الباری، مجاورت با خدای متعال، و تجرد عن المادیات. خب این از کجا پیدا میشه؟ فرمند و تلک الخاصیت و انما تحصل بالعلوم والمعارف، فقط با علوم و معارف پیدا میشه. البته علوم و معارف باید مانع نداشته باشه. مانعش چیه؟ مانعش من قطاع ان تعلق به زخارف، اگر کسی تعلق به زخارف داشت دیگه به اون علوم و معارف نمیرسه، اونا رهزنش میشن. بله، خیلی روشن معارف حصولی اینجا. چرا؟ برای اینکه اینا رو داره میگه برای اینکه به یه فلسفه بخون. فلسفه علم حصولیه یا حضوری؟ بله؟ بله؟ بله. باز در جلد پنجم و جلد پنجم همین اسفار صفحه 593 فرمودن الشوق و الاقتناء العلوم والمعارف ربما ساق الانسان علی منهاج قویم و قصد صحیح. این شوقی که افراد دارن به این که علوم و معارف رو پیدا کنن، یه وقت اینا رو میبره توی راه درستی، با اون راه معرفت الله، معرفت مبدأ و المعاده. فیتعدا بهی الى غایت کماله، این شوق انسان رو میرسونه به غایت کمالش. و هی السعادت التامه، غایت کمال نگفتیم همون سعادت، اون نهایی ترین هدف اون سعادته. اون تا همین شوق به اقتناع علوم معرف رو وجه بهی عن السمت المستقیم و سنن القویم، گاهی هم منحرف میکنه. لا ذالک الاسباب کثیره، به خاطر یه عوامل زیادی طرف میره مثلا به سراغ ریاضیات، نمیدونم یه چیزای دیگه. باز در چیز فرمودن که در همین مقدمه الهیات که میشه جلد 6 صفحه 10 و جلد 6 صفحه 10 فرمودن فهاذ العلم، یعنی علم به مبدأ و معاد، یجعل الانسان ذا ملک کبیر لانه الاکسیر الاعظم الموجب للغنى الکلی و السعادت الکبرى. علم به مبدا و معاد اون اکسیر اعظمی است که موجب می شود که انسان غنی بشه به طور کلی، یعنی نه غنی نسبی بشه، غنی علی الاطلاق بشه و به سعادت کبرا برسه. والبقاء علی افضل الاحوال، باقی بمونه به بهترین احوال. و تشبه بالخیر الاقصى، و تشبه به حق پیدا کنه. و تخلق به اخلاق الله. در اول جلد اول هم برای اینکه فلسفه رو تعریف کنن، یکیش هم اینه که تشبه بالباری، فلسفه اصلا گفتن تشبه بالباری. باز در جلد ششم صفحه 11 باز داره همین، و صفحه 11 اونجا فرموده که و سینکشف لک فی هذا السفر بیان هذا المطلب بالبرهان. در این سفر که سفر فلاه الهیات، بیان این مطلب با برهان ثابت میشه. و یلقا الیک معرفت العلم الذی من اجله یستوجب من علمه و عمل بموجبه تلک البهجة الکبرى والمنزلة العظمى. و به تو القا میشه شناخت اون علمی که به خاطر او هر کس این علم رو داشته باشه و عمل کنه به مقتضای او، به اون بهجت کبرا و منزلت عظما خواهد رسید.
بله.
نه خیر، حکمت عملی رو احدی نمیگه، اون اینه که شما اون عقل عملیه. حکمت عملی بالاخره از نوع معرفت، علم که تقسیم میشه به حکمت عملی و حکمت نظری. اون که شما میفرمید بله، اون درباره خود عقله که دو تفسیر داره، دو قول دربارش هست، اون فعلا ربطی به اینجا. در کسر و اسنام الجاهلیه هم، و کسر و اسنام الجاهلیه، کسر و اسنام الجاهلیه اونجا هم صفحه 71 تا 73 به همین مسئله پرداخته. فرموده فعلم ان کل مقام من المقامات دینیه و کل زیلت راسخت من الملکات نفسانیه انما ینتظم من ثلاثت امور، علوم و احوال و اعمال. هر یک از مقامات که در این مقامات العارفین یا منازل السالکین، منازل السایرین نگاه کنید، هر مقامی خودش سه بخش داره: حال و علم و عمل. میگه و هذه الامور الثلاثه اذا قیس بعض منها بالبعض، ای با هم مقایسهشون کنی، کسانی که ساده اندیشن، لا حل الناظرین الى الظواهر الساکنین على اوائل العقول، اونایی که به ظاهر نگاه میکنن و تازه اول نشستن در اون اول عقل، یعنی تازه اول کار تعقلشونه، المتوقفین فی مبادئ الافکار، اینایی که در همون اول فکر توقف کرده اند، لا براشون که ان العلوم تراد للاحوال، علمو میخواییم برای اینکه حالت پیدا کنیم، حالتو میخواییم برای اینکه کار انجام بدیم. فالاعمال هی الافضل عندهم، پس پیش اونا اون عمل افضله. چرا؟ لانها الغایه الاخیره، چون علمو میخواییم برای اینکه اون وصف رو پیدا کنیم که انگیزه است که برای اینکه عمل انجام بشه. اما و اما اصحاب البصائر الثاقبه و ارباب الضمائر المنوره فالامر عندهم بالعکس مما ذکر، اما اونهایی که بصیرت ثاقب دارن و باطنهای نورانی دارن، کار پیش اونها به عکسه. فان الحرکات والاعمال تراد الصفات والاحوال، ما این حرکات اعمال انجام میدیم برای اینکه اگر سخی نیستیم سخی بشیم، اگر روح بندگی درمون نیست، اون روح بندگی درمون پیدا بشه. خب صفات و احوال رو برای چی میخواییم؟ وحیت و تطلب العلوم و المعارف، اون صفات و احوال رو هم برای علوم و معارف میخواییم. فالافضل العلوم، پس افضل علومه که اون وقت بعد میخواییم بگیم که سعادت همینه. فالعلوم مطلقا هی الغایت التی لأجلها یطلب سائر الاشیاء و هذه الدعوا فی غایت الجلاء و الظهور عند اولی الالباب. بعد هم بفرمایند که و افضل المعارف العلوم النظریه الالهیه و هی اجل شأنا و اعظم رتبه من العلوم العملیه. اینا از علوم عملی که میگه این کارو بکن اون کارو بکن این به نفعت اون به نفعت، خیلی بهتره، افضله. علوم عملیه رو بهش میگن علوم معامله و این علوم رو بهش میگن علوم مشاهده. این یه بیانه که در این بیان میفرمایند سعادت به وسیله این معارف تحصیل میشه. یعنی معارف عقلی خودشون سعادت نیستن، وسیله هستن برای سعادت. ولی اون مهمترین چیز، اون حالا چرا اینو سعادت قرار دادن؟ برای اینکه سعادت یعنی اون چیزی که اونو شما باید تحصیل کنی. میگه علومو فقط میتونی تحصیل کنی، ولی وقتی علومو تحصیل کردی چی میشه؟ اون چیز دیگه دست شما نیست، اون اثر وضعیست که برش مترتب میشه یا معلولیست که بخواید یا نخواهید بر این علت مترتب میشه. اون تحصیلش مباشرتاً دست شما نیست. اگه شما تحصیلش میکنید به خاطر این است که این علوم و معارف رو تحصیل میکنید. لذا یه جا میفرمایند که این علوم و معارف برای سعادته، یه جا میفرماید خود علوم و معارف سعادته. این جمعش به همینه. حالا الان قسمت‌های دوم عبارات رو می‌خونیم که میگه اصلا سعادت انسان همینه که شما عقل نظریت کامل بشه و علوم و معارف را به دست بیاری. و کما صرح فی کثیر من کلماته، اونم یه جا دو جا نیست، به ان سعادت الانسان انما هو فی علمه بالمعارف العقلیه. همین علم به معارف عقلیه خودش سعادته. این البته همینطور جمعش میکنیم، فی علمه بالمعارف العقلیه. نمیگه سببه فراج، یکی همین جلد دو فراج همین محل بحث خودمون، جلد دو یه اسفار صفحه 77-78. این عبارتشون این بود: ان الباری جل ثناؤه به مقتضا رحمته و لطفه جعل الامور الجسمانیت المحسوسات کلها مثالات دالات علی الامور روحانیت العقلیه و جعل طرق الحواس درجا و مراقی یرتقا بها الی معرفت الامور العقلیه التي هی الغرض الاقصى. خود این غرض اقصا است، نه اینکه این میاد برای اینکه ما رو به اون غرض اقصا برسونه. غرض اقصا گفتیم یعنی سعادت دیگه. غرض اقصا فرمودن روشن بیان بدیهیه که سعادت. بله بله بله، غرض اقصا در وقوع نفس در دار محسوسات، یعنی نفس که اومده اینجا، غرض اقصا در آمدنش تو این عالم و طلوعها ان افق المادیات و تو این حالت جسمانیت الحدوث رو پیدا کردن، یعنی حادث شدن، برای اینه که به اونجا برسه. غرض اقصا اینه که به اونجا برسه، یعنی سعادتش همونه. خب بله، این با اون عبارات قبلی ما اول اونا رو گفتیم به خاطر همین بود. میگیم اینجا ایشون داره میفرمند که غرض اقصا خود علوم و معارف عقلیه. قبلا گفت نه، علوم و معارف عقلی سبب به دست آوردنه. میگیم خب اینجا که فرموده چرا فرموده؟ همین الان گفتیم به خاطر اینه که ما میتونیم مباشرتا تحصیل کنیم و الا قبلا داره. تو همین جا هم یه اشاراتی گاهی داره که معلوم میشه که خود علوم و معارف عقلی اون غرض اقصای انسان نمیتونه باشه و اون کمال نهایی انسان نمیتونه باشه، بلکه به خاطر این ما به یه چیز دیگه میرسیم. اینو دارن ایشون، لذا ما اینو قبول داریم که ایشون سعادت انسان رو در چیزی میدونه که به وسیله علوم و معارف تحصیل میشه. همینطور در حالا اونم میاد، اونم متعرض میشیم که حالا اون بود چه کاره است. ایشون اونو خیلی خوب و روشن و صریح متعرض شدن که اون غرض اقصا نمیتونه باشه، اون فقط علامه طباطبایی هم در همون عبارتی که نقل کردیم فرمودن اون برای اینه که این علوم و معارف محفوظ بمونه. یعنی اون دستوراتو میگن برای اینکه ما اینا رو از دست ندیم، این کمالاتی که به دست آورده ایم بتونه همراهمون به قیامت منتقل بشه. بله؟ کمالات علمی، همون معارف، همون معارف عقلی که کمال اقصاست. و اصلا ایشون تصریح دارن، حالا شاید تو همه عباراتی هم که الان میخونیم باشه، که میفرمند اون قسمت کارهای عملی اونها مقصود به ذات نیستن و اصلا قوه عملی انسان که عبارت است از عقل عملی در خدمت عقل نظریه و اون قوه‌ای که رئیس همه قواست و اگر اون به کمال برسه، انسان به کمال رسیده، اون عقل نظریش. در همین جلد ششم صفحه چهارش و الاسفار جلد شیش صفحه چهار و بعد فهازا شروع فی طور آخر من الحکمت و المعرفه. این بحثی که میخواییم بگیم الهیات رو شروع کنیم، این شروع در یک گونه دیگری از حکمت و معرفته و هو تجرید و نظر الى ذوات الموجودات و تحقیق و وجود المفارقات و الالهیات المسمى به معرفت الربوبیه و الحکمت الالهیه. ولما کان افضل نعم الله الفائز على خلقه و اشرف عطیاته التي آتاه من لدنه عبدا من عباده هو الذي سماه الله في كتابه المنير بالخير الكثير عن الحکمت الالهیه و المعرفت الربوبیه ولا شک انها السعادت العظما. خود این معرفت رو داره میفرمان سعادت عظما و البهجت الکبرا و به تحصیلها ینال الشرف الکبیر. اگه شما اینو تحصیل کردی خودش رو به شرف کبیر نائل میشی و سعادت علیا، اون سعادت علیایی که تفوق سایر درجات رفیعه و کمالات المنیعه. باز در همین جلد 6 صفحه 8 و 9 و صفحه 8 و 9 اونجا فرموده ثم معلم ان هذا القسم من الحكمه التي حاولنا الشروع فيه هو افضل اجزائها حالا و هو الايمان الحقيقي. همه چیزهایی که موجب شده آخون این حرفا رو بزنه این اشکالیه که داشته در کارش. آخوند فکر میکرده ایمان همین معارفه. چرا؟ چون ایمان رو امیرالمومنین تفسیر کردن الایمان هو تصدیق. ایشون هم تابش میگی تصدیق، ذهنش میره سراغ همون تصدیق منطقی. تصدیق منطقی هم از معارفه. و این موجب شده که این مشکل رو پیدا کرده آخوند، که خیلی صریح تو کلماتش، حالا اونو میایم میخونیم، عبارات زیادی داره آخوند که ایمان حقیقتی نداره جز چی؟ جز تصدیق منطقی. تصدیق منطقی یکیش همینه. و هو الایمان الحقیقی بالله و آیاته و الیوم الاخر. این قسم از حکمتی که ما میخواییم بگیم، یعنی معرفت خدا و معرفت معاد، اینا همون ایمان بالله و بالیوم الاخره. یعنی هر کس فهمید که امام یک رضوان الله تعالی، یک از کسانش که خیلی شدید به ملا سرا در اینجا حمله میکنه و میفرمان اگه اینطوره پس شیطون اهل سعادته و مؤمن حقیقیه، برای اینکه او که اینا رو میدونست. دانستن آقا ایمان نیست، مهم همینه که دانستن ایمان نیست، ولی ایشون دانستن را ایمان میدونه. ایشون میفرمایند که این قسم از حکمت خودش ایمان حقیقی بالله و آیاته و الیوم الاخر، المشار الی فی قوله تعالی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه. و هوه یعنی همین قسم از حکمتی که ما گفتیم، مشتملون علا علمین شریفین، احد و ما العلم بالمبدع و ثانیه ما العلم بالمعاد، و یندرج و فی العلم بالمبدع معرفت الله و صفاته و افعاله و آثاره، و فی العلم بالمعاد معرفت النفس و القیامت و علم النبوه. حالا اینو بهش میرسیم فعلا، حالا اشکال نکنید، اینا رو گفتن رو میخواییم بگیم گفتن. فإذن البرهان والقرآن اتفقا جميعا الا ان تعلم الحكمه الالهيه ومعرفه النفس الانسانيه عن العلم بالمبدا والمعاد هو الفوز. فوز تعبیر دیگری است از فلاح و سعادت. بالبقاء الابدی و رفع ذو منشاء الخسران سرمدی. حالا بازم ادامه داره اینا رو ان شاء الله، بعد بحثش مدام اون مسئله ایمانشون هم انشاءالله بیاریم که تصریح کردن، حالا یکیش اینجا بود و بسیاری هر جا ایمان رو متعرض شدن خواستن تعریف کنن، ایمان رو تعریف کردن به همین تصدیق منطقی. در نظرم در روایات باید این باشه، در روایات قبول داریم. ملا صدرا حالا یادم نیست، اینو تأمل میکنیم. من نه، اینکه ایشون مکرر داره هی علم اصلا تعبیر، بله منتهای قبلش داره علم، فهاز القصد اصلا همش علمه، توش ایمان نیست، معرفت حالا یه چیز دیگه. بس چی؟ حال معرفت به چه معنا؟ نه نه، اونی که من قبول دارم این نیست که ایمان باشه ها. معرفت به نظرم هیچ وقت به معنای ایمان تو کلمات فلاسفه نیومده. بله در کلمات معصومین هست، رجلون یعرف هذا الامر. آگاهیش فایده نداره، ما همین مهم اینه که آخوند معتقده که خود آگاهی ایمانه. ما میگیم این فرمایش تمام است. خب باشه، معرفت در کلمات ایشون از آگاهی بالاتر نمیاد، ولی همراهش ایمان باشه، اما خود اون آگاهی معرفته. ایمان رو ایشون داره تصریح میکنه که خود معرفت. اینا حالا اگه شد یه همچین توجیه بکنیم بعد از اون تصریحاتی که انشالله فردا میاریم میخونیم، نمیشه این توجیه.